در این لحظه دعوت میکنم شنونده ویژه برنامه از آنگاهی در بارگاه دوست باشید. مدت زمان پخش این برنامه 54 دقیقه هست و موضوع این برنامه مهدویت، منجی و موعودگرایی در دین مسیحیت هست. التماس دعا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
در بارگاه دوست. دل ما را دوباره غم گرفته، خدایا همدم و غمخوار ما کو؟ سحر با یاد او بیدار گشتیم، خدایا ماه شب بیدار ما کو؟ ببار ای عشق از داغ فراقش، خدایا چشم گوهر بار ما کو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان سلام. جمعه دیگر از راه رسید و ما همچون جمعه های گذشته در برنامه درباره مهدویت صحبت می کنیم. ما رو همراهی کنید.
به نفسی انت تو از ما جدایی و هماره با ما. به نفسی انت تو از ما دوری و به ما نزدیکتر. به نفسی انت تو نهایت اشتیاقی و غایت انتظار.
فروغ بخش شب انتظار آمدنی، رفیق آمدنی، غمگسار آمدنی. ببین چگونه قناری به بلد آمده است. نترس از شب یلدا، بهار آمدنی، بهار آمدنی، بهار آمدنی.
انتظار یعنی قانع نشدن، قبول نکردن به وضع موجود زندگی انسان و تلاش برای رسیدن به وضع مطلوب، که مسلم است که این وضع مطلوب با دست قدرتمند ولی خدا حضرت حجت ابن حسن مهدی صاحب زمان صلوات الله علیه و عجل الله و فرجه و ارواح و نافدا تحقق پیدا خواهد کرد. باید خود را به عنوان یک سرباز، به عنوان یک انسانی که حاضر است برای اونچنان شرایطی مجاهدت بکند آماده کنی.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت. بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت. تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
عباساله
تویی که ملک فقیرته،
عباساله
تویی که دلا اسیرته،
عباساله
تویی که دلا اسیرته.
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از یک سو شخصیتی تاریخی و مربوط به گذشته است، چرا که او بر اساس قرائن و شواهد تاریخی انکارناپذیر در زمان و مکان مشخصی و از نسل و تبار شناخته شده‌ای به دنیا آمده و حوادث و رویدادهای مختلف تاریخی رو رقم زده. این امام از دیگر سو شخصیتی است مربوط به زمان حال، زیرا که او حجت خداوند بر بندگان در عصر حاضر و امام زمان شیعیان هست و مردم در همین زمان حال نیز وظایف و تکالیف مشخصی در برابر او دارند و بالاخره این امام همچون موعود دیگر ادیان شخصیتی مربوط به زمان آینده است، چرا که بنابر روایات بیشماری که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام نقل شده، او جهان را از عدل و داد آکنده می سازد و بشر را رنگ و بویی خدایی می دهد. دعوت می کنم گفتگوی کارشناسان محترم برنامه رو همکنون بشنوید.
با بخش کارشناسی برنامه در بارگاه دوست در خدمت شما عزیزان هستیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه استاد محترم جناب آقای ابوالحسن حسنی، محقق و پژوهشگر حوزه ادیان. عرض سلام خدمت شما جناب استاد حسنی و سپاسگزارم از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و امیدوارم بتونم بحث خوبی رو برای شنوندگان عزیز عرض کنم.
از کنم خدمتون که ما در برنامه های قبل مباحثی رو پیرامون ظهور و پیرامون منجی و موعود در آینه مسیحیت بهش اشاره کردیم، بحث نشانه های ظهور رو و منجی آینه مسیحیت، منجی شخصی و نوعی بودن اون، و همچنین بحث هزاره ها رو مطرح کردیم که در آغاز آخرین هزاره تاریخ مسیح ظهور خواهد کرد. این بحث هزاره ها یک توضیح مجددی در موردش بفرمایید تا وارد بحث جدید بشه.
خب این هزاره ها مخصوصا در دوره ما که الان به هزاره دوم میرسیم و با توجه به اوضاع سیاسی جهان خیلی مورد توجه مسیحی ها واقع شده.
بله.
در سال 2000 تعدادی از مسیحیان و همچنین حتی یهودی ها در بیت المقدس جمع شده بودند و منتظر نزول مسیح از آسمان بودند.
بله.
خب برای مسیحی ها این هزاره چند تا مبنا میتونه داشته باشه. یکی تولد حضرت عیسی است، اما مبنای دوم میتونه آغاز رسالتش باشه، مبنای دیگه میتونه تسلیب باشه که به سالهای بین 2030 تا 2040 هم کشیده بشه و در اون تاریخ ها اینها میتونن منتظر، یعنی به عنوان منتظر هزاره به شمار بیان.
بله.
خب اوضاع سیاسی جهان در این باره خیلی آمادگی سوء استفاده داره. محل انتظار مسیحیان بیت المقدس هست که الان در اشغال صهیونیستا هستش.
بله.
و این موجب شده که گروه هایی در بین مسیحیان پیدا بشن به نام مسیحی صهیونیست ها که برای یهود شأن فوق العاده ای قائلند. در این مورد و مسلمانان رو هم به عنوان ضد مسیح قلمداد می کنند و از حیث انتظار هزاره بسیار تند دارند عمل می کنند.
حالا بعد نیست که همینجا، حالا چون اشاره کردیم به مسیحیان صهیونیست، بعد نیست که بفرمایید که این مسیحیان صهیونیست چه کسانی هستن، اصلا چطور پدید اومدن، مسیحیت صهیونیست چطور پدید اومد، مسیحیتی که یکی از دشمنان اصلی یهودیان بود و یکی از دشمنان باز اصلی خودشون رو هم یهودیان میدونستن، چون یهود رو عامل اصلی اون مصائب و رنج‌های مسیح میدونستن و یهود رو قائل بودن که باعث شده که مسیح به صلیب کشیده بشه و اینها در واقع در سالیان سال اینها با هم درگیر بودن، با هم دشمن بودن و اتفاقا مسیحیان و مسلمانان خیلی همراه بودن و کم کم این ورق برگشت و این مسیحیت صهیونیست چطور با هم اینها جمع شدن و تلفیق شدن چیزی به نام مسیحی یهودیان یا مسیح صهیونیست ها که اینها برعکس دشمنان مسلمان ها شدن و با یهودیان رفیق شدند.
این نکته خیلی جالب هستش. در واقع کلید پیدایش مسیحی صهیونیست ها با همون پیدایش مکتب پروتستان در واقع زده شده. مارتین لوتر در اوایل فعالیت های خودش که مکتب پروتستان رو داشت ایجاد می کرد کتابی می نویسه به نام مسیحی یهودی زاده شد و در اینجا از یهود تورات خاخام ها نمیدونم رموز تورات این که تورات زیر بنای انجیل هست و اینها خیلی سخن گفت و برای یهود و خاخام ها اعتبار بالایی قائل شد. حتی در عبارتی که مشهور هست در این کتاب خیلی منفعلانه میگه ما باید همچون سگان ریزخار سفره یهودیان باشیم.
بله.
چون در انجیل رموزی وجود دارد که ما نمیتوانیم آنها را بازخوانی و بازگشایی کنیم و باید به خاخامهای یهودی متوسل شویم. خب این عبارت خیلی منفعلانه است و حتی به دلیل چنین عبارتی لوتر متهم شده که عامل یهودیان بوده در انحراف مسیحیت و ایجاد یک فرقه بزرگ در مذهب مسیحی
به نام مسیحی صهیونیست.
آره به نام مسیحی، یعنی با یهودی زاده بودن متهم شده.
بله
در واقع مسئله این بود که لوتر در درگیریش با کلیسای روم و دستگاه پاپ نیاز به حمایت افراد مختلفی داشت، از جمله نیاز به حمایت یهودیان داشت.
بله.
این امتیاز بزرگ رو به یهودیان میده تا از حمایت اونها برخوردار بشه، اما بعدها که یعنی اون انتظاری که از یهودی ها داشت برآورده نمیشه، کتاب هایی در رد یهودی ها می نویسه و همچنین قوانینی که یهودیان رو به شدت محدود می کرد در زمان فردریک و یهودیان چند بار تلاش کرده بودند که این قوانین رو ملغا کنند، لوتر به شدت جلوی الغا این قوانین رو میگیره و نمیذاره لغو بشند.
بله.
یعنی به نظر میاد که اتهام یهودی زاده بودن و عامل یهودی بودن چندان درست نباشه، اما کتاب مسیح یهودی زاده شد اون چه که لوتر در اینجا امتیاز نظری و اعتقادی به یهودیان داد، این کتاب در بین پروتستان ها اهمیت اول پیدا کرد، نه کتاب های بعدی لوتر که در اونها به یهود حمله میکنه، اونها رو دروغگو و خیانتکار و قاتل مسیح و امثال اینها میخونه.
بله.
کتاب های بعدیش دیده نمیشن. عملا نتیجهش این میشه که در ادامه یک نگاه تقدس مآبانه و منت جویانه در بین مسیحیان پروتستان نسبت به یهودیان ایجاد کرد که یهودی بودن در بین مسیحیان پروتستان عزت و احترام داشت.
بله.
خب امروز وضعیت به اینجا رسیده که مسئله منجی موعود که در میان مسیحی صهیونیستا اهمیت پیدا کرده تحت این عنوان که ما در آخر زمان منتظر بازگشت مسیح هستیم و آنگاه که حضرت مسیح بازگردد بالاخره وضع ما عوض خواهد شد، اعتقاد به فراهم آوردن مقدمات ظهور حضرت مسیح یک نقش اساسی در مکتب صهیونیست مسیحی و مبلغان انجیل داره. یعنی اینها معتقدند که ما باید شرایط ظهور رو فراهم کنیم که تا ظهور انجام بشه.
بله.
این مسئله منجی موعود با اون یهودی گرایی در هم آمیخته شد و ایده بازگشت مسیح به سرنوشت یهودی‌ها گره خورد. نتیجه این مسئله این شد که اعتقاد به خدمت به اسرائیل، خدمت به یهود برای اینها دیگه یک حرکت سیاسی نیست، یک حرکت عبادیه. اینها این کار رو میکنن تا کار خوب و خدا خواسته انجام، کاری که خدا میخواد انجام بدن.
بله.
شدت تعصب این مسیحی صهیونیست ها به صهیونیسم به قدری هستش که به اعتقاد برخی از یهودیان صهیونیسم اینها تندروترند. خب به اعتقاد این مکتب پیروان کلیسای پروتستان برای ظهور مسیح باید چند خواسته مسیح رو که در تفاسیر انجیل قرن بیستم به عنوان پیشگویی های انجیل بیان شده عملی کنن، یعنی بگن بله. که این اون چه که پیشگویی شده اونها باید محقق بشه.
بله.
که این در پروتستان جدید به عنوان خواسته های مسیح شهرت داره. این خواسته ها 7 مرحله دارند که مشهور هستش. مهاجرت یهودیان، مرحله اولش این هستش که مهاجرت یهودیان از سراسر جهان به سرزمین فلسطین که سرزمین موعوده.
بله.
و معتقدند که یهودیانی که به اسرائیل مهاجرت کنند اهل نجات خواهند بود. و در مرحله دوم دولت یهودی اسرائیل در گستره از رودخانه نیل تا رودخانه فرات باید ایجاد بشه.
این از نیل تا فراتی که از همون ابتدا که اسرائیل در واقع ایجاد شد اومد در واقع ادعا کرد و
بله بله.
اعلام کرد که ما از نیل تا فرات رو خواهیم گرفت. در بله. واقع این منشأ دینی داره.
در واقع مسیحی صهیونیست ها برای این اومدن منشأ دینی درست کردن و گفتن که باید این مقدار اتفاق بیفته. بعد از این که چنین دولت اسرائیل به این پرقدرتی و پرزوری درست شد، اون وقت مرحله سومش این هستش که کلیسای مسیحی بیاد اینها رو موعظه کنه، بگه لطفاً بیایید مسیحی بشید. حالا نمیدونم بعد از اینکه چنین قدرتی دادند و چنین عزتی دادند، این موعظه اصلاً فرصتی برای چنین موعظی اصلاً فرصتی ایجاد خواهد شد براشون که چنین موعظه‌ای بکنند یا نه.
جالب اینجاست که جناب استاد حسنی حالا در حاشیه و داخل پرانتز این نکته رو ذکر کنیم که همه نگاه‌های جهان معطوف به جریان حکومت قاسب اسرائیل هست، این کشت و کشتارها و جنایتهایی که داره در اونجا اتفاق میفته. از همون ابتدا تا کنون هم در واقع بزرگترین دغدغه جهان اسلام هم همین بوده و شاید یکی از بزرگترین در واقع خبرهای مهم، خبرگزاریهای مهم جهان سالیان سال هست که همین بحث اسرائیل و فلسطین و به هر حال کشت و کشتارها هست. میخوام بگم یکی از بزرگترین دغدغه‌های جهان اسلام و در واقع جهان غرب و اینها چیزی است که منشأ دینی داره، یعنی سیاست گذاری در عرصه سیاست که این منشأ دینی داره. و جالب اینجاست که در واقع چیزی که پایه های اصلیش مسائل دینی هست، حکومت قاسب اسرائیل و صهیونیسم جهانی که بر اساس اعتقادات دینی دارن عمل میکنن، خودشون دایدار مخالفت ارتباط دین با سیاست هستن و در واقع ترویج تفکر سکولاریسم رو میکنن، ترویج تفکر جدایی دین از سیاست و عرصه‌های اجتماعی رو میکنن، در حالی که برای خودشون و در اعتقادات قلبی خودشون دین و سیاست کاملا به هم آمیختند و خودشون خلاف این رو دارن عمل میکنن.
بله.
و شاید یکی از دلایل موفقیتشون هم همین آمیختگی دین با سیاست باشه که در واقع خلاف این رو ترویج میکنن تا دیگران موفق نباشند.
بله بله، دقیقا همین نکته هستش. یعنی وقتی که ما به محیط آمریکا نگاه بکنیم، این نکته خیلی جالب هستش که گاهی مباحث تخصصی متکلمین تیتر روزنامه ها میشه.
بله.
مباحث تخصصیشون در باب توحید، در باب حضرت عیسی و مانند اینها تیتر روزنامه ها میشه. یعنی مسئله اعتقادی در اونجا واقعا مسئله اوله. حتی آمریکایی ها در واقع سکولاریسم رو در اروپا سعی کردن خیلی گسترش بدن، اما در خود آمریکا نه.
در خود اسرائیل نه.
در خود اسرائیل دین به شدت با سیاست آمیخته است و سیاست با دین. بله. یکی از نکته هایی که دوباره صهیونیست مسیحی ها مطرح میکنن تخریب مسجد الاقصا هست.
بله.
و قبت الصخره که این هر دو باید توسط یهودیان تخریب بشن و معبد سلیمان به جای اون ساخته بشه، که بعد از این تخریب نبرد آرماگدون شروع میشه.
بله.
از سال حدود 1967 تا به حال هم مسجد الاقصا و هم قبه الصخره در بیت المقدس ده ها بار، ظاهرا بیش از 100 بار آماری که من پیدا کردم، بیش از 100 بار مورد حمله یهودیان و مسیحیان صهیونیست قرار گرفته. اما اعتقاد مسیحی صهیونیست‌ها این استش که این تخریب و آغاز ساخت معبد سلیمان بعد از سال 2000 میلادی اتفاق خواهد افتاد. خب الان در شرایط بعد از سال 2000 میلادی ما هستیم.
بله.
نبرد آرماگدون که شروع بشه، لشکریان ضد مسیح شکست می‌خورند و پادشاهی مسیح در سرزمین مقدس شروع میشه. اما نکته مهمی که وجود داره این استش که در این نبرد ظاهراً تمام بشریت نابود خواهد شد، یعنی برخلاف آموزه های نجات، این آموزه نجات مسیحی صهیونیست‌ها یک جور آموزه تخریبه. بشریت روی زمین نابود میشه و معتقدند که فقط تعدادی از مسیحی صهیونیست‌ها سوار بر یک سفینه با حضرت عیسی زمین رو ترک خواهند کرد
و بقیه نابود میشه.
بله.
یعنی اتفاقی که در مورد حضرت نوح افتاد شبیه به اون، که خوبان و پاکان سوار سفینه حضرت نوح شدن و خداوند عذابی نازل کرد و بقیه نابود شدن،
تقریبا شبیه به اون. اما اینجا اونجا طوفان بود، یعنی در واقع کاری بود که از عهده بشر خارج نبود. اینجا نه، با جنگ ها بشر نابود خواهد شد و زمین از اصلا غیر قابل سکونت میشه و اینها زمین رو ترک میکنن، که خب الا ماشاءالله ترک زمین با سفینه های گوناگون و غیر قابل سکونت شدن زمین براش فیلم و انیمیشن و امثال اینها ساختند که کاملا دارند این آموزه رو نهادی نمی کنند در همه جهان.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب استاد حسنی. فرصتی میگیریم و در این فرصت دعوت میکنیم از شنوندگان عزیز باز هم با برنامه در بارگاه دوست همراه باشند.
مهدی جان، تو و کعبه،
تو و قرآن،
تو و حقیقت،
تو و عدالت،
تو و عشق،
تو و نور،
تو و زندگی،
تا همیشه با حمید،
تا همیشه یا
مهدی.
تو همون حس غریبی که همیشه با منی، تو بهونه هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نامی، واسه دیدن ستاره تو شبای ناپدی، چه غریبونه گذشتن جمعه های سوت و کور، هنوزم ما نرسیدی ای تجلی ظهور.
به نفسی اند
تو نهایت اشتیاقی و غایت انتظار،
به
نفسی اند،
به نفسی اند،
هر آن که جز تو گام نهد در دل ما خواهی نشان، به نفسی اند،
هر آن که جز تو گام نهد در دل خواهی نشان.
در استودیو رادیو گفتگو در خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب استاد ابوالحسن حسنی هستیم، محقق و پژوهشگر حوزه ادیان. جناب آقای حسنی، اشاره کردید به جنگ آرماگدون و اینکه به هر حال مسیحیان قائل هستند به اینکه در زمان ظهور منجی این اتفاق خواهد افتاد، این نبرد آرماگدون اتفاق میفته، و در این زمینه البته رسانه های مسیحی و مسیح صهیونیست هم در این زمینه فعال بودند و فیلم های مختلفی ساختند. جدا از اینکه حالا این نبرد آرماگدون در روایات اسلامی هم برش صحه گذارده شده، یعنی تحت عنوان هرمجدون در منطقه هرمجدون فلسطین اشغالی اونجا چنین جنگی برپا خواهد شد و کسانی که در واقع مخالف ظهور هستند و مانع در واقع اون حکومت عدل جهانی هستن در اونجا شکست خواهند خورد و نابود خواهند شد. البته حالا هر کسی با اون تعابیر خودش اومده این جنگ رو توصیف کرده و قاعدتاً تعابیری که مسیحیان و مسیحیان صهیونیست در مورد جنگ آرمگدون به کار می‌برن با ما متفاوت هست. اونا ممکنه مصداق رو برای بدها و خوبها و مصداق رو برای حق و باطل کسان دیگری در واقع معرفی کنن. یه مقدار در مورد این جنگ آرمگدون یا هرمگدون توضیح بیشتری بفرمایید.
خب این واژه آرمگدون اشاره به نام منطقه‌ای هستش که حدوداً در نزدیکی‌های حیفا قرار داره که در شمال فلسطین اشغالی واقع شده. در طول تاریخ هم ظاهرا یک شهر استراتژیک بوده. در عهد قدیم هم اشاره به چند تا نبرد در این محل شده.
بله.
اما این واژه در مسیحیت واژه خاصی در مباحث ظهور هستش، به حدی که در برخی از فرهنگ‌های انگلیسی این واژه به معنای نبرد نهایی حق و باطل در آخر زمان ترجمه شده.
بله.
ظاهراً در مکاشفات یوحنا در عهد جدید اینجوری ماده که در این منطقه یک جنگ عظیمی رخ میده و سپاهیان مسیح در مقابل سپاهیان ضد مسیح می جنگند و سرنوشت نهایی انسان بر روی کره زمین به این نبرد وابسته است. خب مسیحی صهیونیست ها در اینجا معتقدند که در این نبرد اعراب و ایران با کمک روسیه به اسرائیل حمله می کنند، بعد ضد مسیح یا همون دجال وارد خاورمیانه میشه، مجسمه خودش رو در معبد یهودی نصب می کنه و از همه جهان می خواد که اون رو به جای خدا بپرستن.
به تعبیر اونها آنتی کریست.
بله.
ضد مسیح. بله.
از اونجا که مسیحی صهیونیست‌ها معتقدند که وظیفه اونها فراهم آوردن مقدمات ظهور حضرت مسیح است، برای این کار معتقدند که همه امکانات مالی، سیاسی، نظامی، تقویت فناوری و هم هر چیز دیگه‌ای که لازم داشته باشه در حمایت از اسرائیل باید انجام بشه تا اسرائیل بتونه در برابر ضد مسیح مقاومت کنه.
بله.
در سالهای گذشته هم خب محققان زیادی از مسلمانان تلاش کردند که تطبیقاتی بین نبرد آرمگدون و برخی از روایات انجام بدن.
بله.
اون چیزی که در روایت‌های ما وجود داره کلمه قرقیسا هست که قرقیسا هم ظاهراً نام همون منطقه باید باشه، نبرد قرقیسا.
بله.
اما یک تفاوت اساسی بین نبرد قرقیسا با نبرد آرمگدون وجود داره و اون اینی که در نبرد آرمگدون که مسیحی صهیونیست ها مطرح دارن می کنند، یکی از طرفین حقه و یک طرف باطله. اما در نبرد قرقیسا که در روایات ما اومده هر دو طرف باطلند. یعنی یک طرف سفیانی هست با لشکرش.
بله.
و یک طرف یهود و مسیحی ها هستند که هر دو طرف باطلند و در یکی از روایت های ما اومده که اصلا یک در واقع تعبیرش این هستش که این جنگ هر دو طرف، هر کدوم از دو طرف شکست بخوره سودش برای اهل حقه که از نشانه‌های ظهور ظاهراً هست. نبرد قرقیسا از نشانه‌های بسیار نزدیک، یعنی ظاهراً در فاصله بسیار کوتاهی از نبرد قرقیسا ظهور حضرت صاحب الامر انجام خواهد شد.
بله.
که علی ظاهر هم به نظر میاد که در این نبرد سفیانی پیروز میشه، اونطور که از عبارت‌های روایات اسلامی برمیاد،
چون بعداً در مقابل امام زمان قرار میگیره و در واقع حالا منجی به موقع
بله بله.
مسلمانان بله دسته او کشته خواهد.
با اینکه ظاهرن از پیروزی سفیانی غرب به شدت خواهد ترسید، اما باز هم به نظر میاد که سفیانی با اعلام اینکه آنچه که شما از اسرائیل میخواهید من بر عهده میگیرم که برای شما تأمین بکنم، غرب رو راضی میکنه و به جایگزین اسرائیل به گردن میندازه. از روایات ما اینجوری برمیاد، ولی البته حکومت سفیانی هم زیاد طول نمیکشه و با فرو رفتن لشکریانش در